خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چج میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب در آخرین هفته سال 1399 به مناسبت قرار داشتن در آستانه نوروز و سال جدید، اثری با عنوان زندگی و بس را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این اثر به کوشش محقق کریم فیضی در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده و محتوای آن گفتگوهایی با بزرگان درباره مفهوم و معنای زندگی است. تعدادی کسانی که با آنها گفتگو شده زیاد است، اما نویسنده کتاب شب به سبب ملاحظات زمان برنامه ناچار به انتخاب نظر 6 تن از این بزرگان شده و گفتارهای آنان را برای شما شنوندگان عزیز تنظیم رادیویی کرده است. این 6 تن عبارتند از استاد محمود فرشجان، دکتر مهدی محقق، دکتر حسن انبری، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر محمد جعفر یاحقی و استاد کامران فانی. شما عزیزان هر شب تعریف یکی از این بزرگان را درباره زندگی می‌شنوید. در اولین شب پای سخنان ارزشمند استاد محمود فرشجان می‌نشینیم که سخت شنیدنی است. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این تعاریف را بر اساس کتاب نامبرده محمد باقر رضایی انجام داده، محسن فراهانی صدابرداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آنها را تقدیم شما می‌کند. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. استاد محمود فرشجان متولد 1308 هجری شمسی در اصفهان از نقاشان بنام معاصر است. تابلو معروف او عصر عاشورا شاهکاری است برآمده از حس عمیق دینی و شهودی مذهبی که توانسته از صحنه ای از واقعه عاشورا را به تصویر بکشد و جوایز ممتازی به خاطر آن دریافت کند. آخرین تابلو مشهور این استاد بی‌بدیل کوثر نام دارد. می‌خواهیم ببینیم معنای زندگی از نظر این استاد چیست؟ جناب استاد فرشجان، زندگی از نظر شما چه معنایی و چه تعریفی داره؟ ببینید، من اگه نظرم رو درباره زندگی بگم، ممکنه باورش برای شما دشوار باشه. من فکر میکنم زندگی کاره. کار و کار. کار کردن، توکل کردن به خدا، خسته نشدن، هدفی داشتن، هدفی رو دنبال کردن، از اون هدف انصراف ندادن و انحراف پیدا نکردن. و این که آدمی در کار خودش دید وسیعی داشته باشه و با این دید وسیع کار کنه بدون هیچ وقفه‌ای. البته مقصود من از کار کردن خلق کردنه. همه میتونن این کار رو انجام بدن، هر کسی در روش خودش و به سیره خودش. هر کسی در هر کاری که مشغول فعالیته باید سعی کنه که بهترین ثمره رو به وجود بیاره. هرگز از چیزی فروگذار نکنه. ممکنه شخصی نقاش باشه، شخص دیگه‌ای بنا باشه، شخصی ممکنه به شغل کارگری مشغول باشه و دیگری مهندس یا رئیس اداره باشه یا کارگردان و فیلمساز. هر کسی در هر کار و شغلی که هست باید سعی کنه بهترین باشه و بهترین اثر رو به وجود بیاره. این به نظر من معنای زندگیه. اگه اینطور باشه اشخاص به نتیجه خواهند رسید. ولی اگه بخوان آسونیابی کنن و تو کارشون اهمال روا بدارن، به نظر بنده موفق نخواهند بود. و این موفق نشدن در زندگیشون هم هست. بنابراین هر کس باید به دنبال چیزی بره که به اون عشق می‌ورزه. همه باید کاری رو انجام بدن که دوست دارن. من فکر می‌کنم که انسان باید برای کارش وجود خودش رو در طبق اخلاص بذاره و برای این منظور فداکاری کنه. این همون چیزیه که در ادیان مختلف گفته شده و از جمله در اسلام که دین ماست. من مسلمانی معتقد و حتی متعصبم. میگم انسان باید سعی کنه که طبق معیارهای زندگی واقعا خوب باشه. اینکه انسان خوب باشه به صلاح و فلاح نزدیکه. هم در روش، هم در صحبت، هم در کردار و پندار و هر چیزی که به انسان و زندگی مربوط میشه. به نظر من انسان‌ها وجدان پاکی دارن که باید اونو تقویت کنن. باید بدونن که سمت و سوی کارشون در طرف خدا و رضایت او باشه. داشتن وجدانی پاک و آرامشی درونی میتونه رخ زیبای زندگی رو برای انسان نمایان کنه. فقط به این صورته که میشه زیبایی زندگی رو درک کرد. اشخاصی وجود دارن که ثروتمندن و ثروتشون هم بسیار زیاده، ولی فقیرتر از یک فقیر زندگی میکنن. افرادی هم هستن که واقعا چیزی ندارن ولی از یک اشرافزاده و ثروتمندن ثروتمندانه تر زندگی میکنن. فکر میکنم زیبایی زندگی برمیگرده به وجدان درون و خوب بودن و اینکه انسان با این مسائل چگونه کنار بیاد. من در مورد خودم حقیقت اینه که اونقدر در هنر غرقم که زندگی رو در هنر مستتر میدونم. من هر کجا که زندگی کنم با هنر زندگی میکنم. خونه من به یک آتلیه میمونه و من در اون آرامش دارم. در اون مشغول به کار میشم و کتابایی رو که دارم مطالعه میکنم. البته خیلی هستن که بدون هنر زندگی میکنن، خیلی زیاد. اتفاقا افراد بسیار کمی هستن که با هنر زندگی میکنن. و اجازه بدین بگم زیادن افرادی که بدون هنر خوب زندگی میکنن. در این حال اشخاصی هم وجود دارن که با هنر زندگی نامطبوعی دارن. زندگی نامطبوع هنری هم هست. در مجموع اگه بخوام بگم زندگی و هنر بستگی به بینش آدم و روش آدم داره. بستگی به توقعی که انسان از زندگی داره. کم نیستن کسانی که هنر ندارن و بسیار راحت و با آرامش زندگی میکنن. اصلا ممکنه از کار هنری خوششون هم نیاد ولی خوب زندگی میکنن. البته این روش از دیدگاه من ممکنه منطقی نباشه، ولی از دیدگاه خود اون اشخاص منطقیه و حتما منطقیه. معمولا اشخاص در کاری که میکنن و روشی که انتخاب میکنن درست فکر میکنن. ما چند سال پیش اومدیم جایی رو راه اندازی کردیم به نام نور دانش. من به عنوان مسئول اونجا انتخاب شدم. اونجا هر چند وقت یک بار اعضا جمع می شدن و بحث ها و صحبت های زیادی می شد. یک بار یکی از اعضا درباره زیارت حضرت امام رضا علیه السلام خطاب به من گفت: شما که خادم حضرت رضا هستید و به زیارت اون حضرت میرین، به من بگین که اشخاص برای چی به زیارت میرن و اونجا رو میبوسن. جواب دادم: بله، اشخاص میبوسند، ولی من و شما در دل اون اشخاص نیستیم تا بدونیم که چه حالی دارن و با چه نیتی این کارو میکنن. از دیدگاه من یا شما ممکنه کاری معنای دیگه داشته باشه، ولی چیزی که اهمیت داره اینه که در دل اون شخص و در درون اون چی میگذره. فرض کنین شخصی برای گردش به طبیعت میره و تحت تأثیر قرار میگیره. ممکنه شخص دیگه در همون محل و همون طبیعت قرار بگیره ولی چیزی احساس نکنه و بذاره بره. بنابراین هر چیزی که برای شما محترم و مقدسه فقط از نظر شما چنینه. از دیدگاه من ممکنه قضاوتم اشتباه باشه. در این موارد من اصلا نباید قضاوت کنم. به اصطلاح به من نیومده که قضاوت کنم. من فراوون برخوردم به اشخاصی که هم در ایران و هم در آمریکا میان در برابر تابلوی میستن و تحت تأثیر قرار میگیرن. یادم هست تابلو عصر عاشورا در منزل ما بود. یک خانم خارجی هم مهمانمون بود. او ایستاد و در برابر این تابلو قطره قطره اشک ریخت. ولی عده‌ای هم هستن که جلوی این تابلو میستن و بعد رد میشن و میرن. در این قبیل موارد ما با یک دلیل خاص مواجه نیستیم. ایرانی و خارجی هم نداره. ممکنه یک ایرانی از یک تابلو خوشش نیاد. مثلا ایرانی ها ممکنه نسبت به فرشایی که تو ایران بافته میشه حساسیت نداشته باشن، ولی یک خارجی که اونا رو میبینه میشینه و به تک تک برگ ها و طرح و نقشه اون خیره میشه. واقعا مسئله معنیه. برای من هم این چیزا خیلی مهمه. اونقدر نقاشی میکنم و در نقاشی و کار خودم غرقم که توشون زندگی میکنم و به چیز دیگه فکر نمیکنم. من در زندگی خودم هیچ وقت به سیزه به در نرفتم. هیچ وقت تعطیلات نداشتم. تعطیل اصلا برای من معنی نداره. تفاوتی بین روزها برای من وجود نداره. یعنی مثلا امروز جمعه است کار نکنم، فردا فلان روز کار نکنم. تمام طول سال برای من زمان کاره. کار، کار و کار بیوقفه. امروز جمعه است، جمعه باشه، روز خداست. بومه و نور و نقاشی و کار. حقیقت اینه که من در کارم و در نقاشی غرقم. البته مطالعه هم میکنم. میرم موزه ها را هم میبینم. نمیخوام از اون چه که در دنیا میگذره بی نصیب باشم. ولی همونطور که گفتم نقاشی برای من تمام زندگیه. هر هنرمندی میتونه به اینطور زندگی برسه. به سرشاری این زندگی برسه. ولی باید مراحلی رو طی کنه. بدون طی مراحل بعیده که کسی بتونه این مسائل را در آثارش نمایان کنه. من یادم هست که در 16 سالگی طراحی میکردم و اونا رو میبردم که استاد بهادری ببینه. یه روز به آقایی برخورد کردم که جلوی پیشخوان مسجد امام نشسته بود و داشت کار میکرد. این مرد و این صحنه رو روز بعد هم دیدم. چند روز بعد هم باز دیدم. به هیجان اومدم و کنجکاو شدم که برم ببینم این شخص چی کار میکنه. رفتم جلو. گفتم من از این بچه هایی که این دور و اطراف بازی میکنن نیستم. دانشجویی هم که اومدم اینجا کار یاد بگیرم. اینم طراحیامه. دفترم رو گرفت و ورق زد. وقتی طراحیامو دید خیلی محبت کرد و من تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم من چند روزه به اینجا میام و هر روز شما رو میبینم که مشغول نوشتن و نقاشی هستید. من اومدم یاد بگیرم. طلبه، جستجوگرم. اومدم بیاموزم. فکری کرد و گفت من تو آکادمی انگلستان استادم. در برنامه من اینو گذاشتم که یه هفته به ایران بیام و ایران رو ببینم. در این یه هفته گذارم به اصفهان افتاده و چیزی که در اینجا هست چند روزیه که منو نگه داشته. هر روز میام و اتود میزنم. میخوام بگم در گذشته چه کسانی بودن و چه کارایی میکردن که بدون در دست داشتن وسایل امروزی با ایمان کار میکردن. این مسئله خیلی اهمیت داره. آیا امروز کسی هست این کار رو انجام بده؟ نه. چیزی که آدم میبینه و باورش برای انسان خیلی سنگینه اینه که انسانهایی که مثلا در مناطق بالانشین و اعیانی این شهر زندگی میکنن و ادعا دارن و ثروتمندم هستن، برخلاف گذشته که همه جاش بوی گل و ریحان و اقاقیا و یاس میداد، حالا پر از آشغال و پسماند که بدون تأمل توی شهر سرازیر میشه. چند روز پیش عازم جایی بودم. ماشین گرون قیمتی هم جلو من حرکت میکرد. باور کنین دیدم راننده دستش را از پنجره ماشین بیرون آورد و کیسه ای رو به بیرون پرت کرد که توش مقداری پوست پرتقال و موز و این چیزا بود. اینا وسط خیابون پخش شد. خب این نقصه. در یک کشور متمدن کسی از این کارا نمیکنه. نه، واقعا کسی چنین حرکتی نمی کنه. ما باید به فرهنگمون احترام بذاریم. بزرگانی بودن که فرهنگ ما رو ساختن. ما باید این فرهنگ رو دوست داشته باشیم. حالا بعد نیز اشاره کنم که من در نوجوانی در اصفهان به انجمن شعرا رفت آمد داشتم. دلم می‌خواست شعر بگم و شاعر بشم. متاسفانه توفیق یار نشد. استاد راهنمای ما در کار شعر همیشه میگفت شما باید تمام دیوان حافظ رو خونده باشید و نصف غزلیاتش رو حفظ کنید. نظرش این بود که باید گلستان و بوستان رو هم کامل خونده باشیم و نصف اونا رو حفظ کنیم تا بتونیم وارد حوزه شعر شیم. آیا امروزه چنین فکری هست؟ فکر نکنم. نمیدونم. گذشتگان ما زندگی رو فهمیده بودن. برای همین زندگی خودشون رو به بتالت نمیگذروندن. آثار هنری که از گذشته باقی مونده در اثر همین مسئله است. بیایید کاشیکاری هایی رو که 400 سال پیش در مساجد ایران صورت گرفته با کاشیکاری هایی که امروز انجام میشه مقایسه کنید. اصلا میشه چنین مقایسه ای انجام داد؟ زندگی همینه که میبینیم و همینه که بیان میکنیم. زندگی فرمول و نسخه‌ای نداره تا از اون سخن بگیم. همینه که توش زندگی میکنیم. صحبت‌ها و دیدن‌ها و شنیدن‌ها. ولی عمق و طراوت اون فرق میکنه. حلاوتش فرق میکنه. شیرینی زندگی در دوستی، عشق، محبت، پاکدامنی و صداقت. ایناست که در زندگی ارزش داره و میمونه. این مهمه که انسان آرامش داشته باشه. من گاهی که با آدم های اطراف تو خیابون تو تمام دنیا دقت میکنن، احساس میکنن با اینکه سوار لوکسترین ماشینا میشن و گرونترین لباسا رو میپوشن و بهترین غذاها رو هم میخورن، ولی به غذایی میمونن که روی تابه میجوشه، آروم و قرار ندارن. گاهی هم آدم شخصی رو میبینه که چیزی نداره، پیاده هم هست و جایی ایستاده ولی آرامش داره. من گاهی واقعا به این چیزا دقت میکنم. مثلا اگر در جایی منتظر باشم نگاهی به اطراف میندازم. چند روز پیش جایی منتظر ماشین بودم. نگاهم افتاد به چند تا برگ. غرق تماشای زیبایی اونا شدم. واقعا غرق شدم و اصلا متوجه نشدم که ماشین کی اومد. راننده اونقدر بوق زد تا فهمیدم ماشین رسیده و باید برم. همه اینها جزو زندگیه. چیزی که در زندگی مهمه روحه. هنرمند باید بتونه این روح رو پیدا کنه و اونو در کار سفت و زرد کنه. در این صورتی که شاید کارش دلنشین در بیاد. چیزی که به زندگی حلاوت میبخشه معنویت. اگه معنویت نباشه زندگی خیلی مادی میشه. با مادی شدن هم زندگی تهی میشه. مثل بعضی از ممالک خارجی که مردم در اونها بی‌رحمانه به جان همدیگه افتادن و در وجود بی‌انصافشون هیچ اثری از رحم و شفقت وجود نداره. باور کنید زندگی سخت نیست، ما سختش میکنیم. باید زندگی رو آسون گرفت. باور کنید من اگه یه بار دیگه به دنیا میومدم همین مسیری رو میرم که رفتم و با همین اشخاص زندگی میکنم، با همین دوستانی که دارم، با زن خودم عروسی میکنم و با شما گفتگو میکنم. حالا بذارید در پاسخ به سوالتون به یه شعر بسنده کنم. زندگی راهی است آسان، شاد از آن باید گذشت. شور وقت است آن که از این راه هر آسان بگذرد. گرچه سخت انگاریش، سخت است بیشک زندگی، ورنه آسان داریش البته آسان بگذرد. خب دوستان عزیز، تعریف و مفهوم زندگی رو از زبان استاد محمود فرشیان شنیدیم. امیدواریم پسندیده باشید و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی نظر یکی دیگر از اساتید، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد.
در جوامع مختلف حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و بهبود توزیع درآمد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و اقتصاددانان بوده. یکی از اقدامات مهم در این راستا که در کشور ما با شعار عدالت و مهرورزی تحقق پیدا کرد، اجرای طرح سهام عدالت بود. توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تأمین درآمدهای پایدار، گسترش خصوصی سازی و کوچک شدن حجم دولت از آثار اجرای صحیح طرح سهام عدالت محسوب میشه. جناب آقای دکتر امین صباغیان، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمرند.
این طرح مزایای مختلفی داره. یکی از این مزایا باعث تسریع در امر خصوصی سازی میشه. همونطور که میدونید باید دولت‌ها چابک بشن، هزینه‌های دولت کاسته بشه و یکی از این راه‌ها واگذاری این شرکت‌ها به مردم، هم مالکیتش به مردم واگذار بشه و هم مدیریتش به مردم منتقل بشه. لذا در خیلی از کشورها قبل از اینکه مالکیت به مردم انتقال پیدا بکنه، مدیریت بخشی یا تمام اون شرکت به مردم انتقال پیدا میکنه، که الان تو ایران مالکیت به مردم انتقال پیدا کرده ولی هنوز مدیریت منتقل نشده. یکی از مزایای دیگه باعث میشه که این شرکت ها رشد پیدا کنن، بهره‌وری این شرکت ها بالا بره، منابع این شرکت ها رشد پیدا بکنه. یکی از مزایای دیگه این طرح بیشتر شدن منابع مالی بازار سرمایه است که بورس نامیده میشه. یکی از دغدغه‌ها اینه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه با واگذاری این سهام به مردم و در اختیار مردم قرار دادن سهام عدالت، باعث میشه که منابع مالی بازار سرمایه رشد پیدا بکنه، که اگر منابع مالی بالا بره سرمایه بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد. اما امر مهمتر و مزیت مهمتر این تر مردمی کردن اقتصاده. یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بحث مردم بنیاد و مردم نهاد بودن اقتصاده. نظام اقتصادی اسلام اون چیزی که میپسنده مردم بنیاد و مردم ساختار و مردم سالار بودن اقتصاده، که یکی از مزیت‌های مهم این واگذاری خواهد بود.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش‌الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ماه کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را. ترسم آن قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را. حافظا می خور و رندی کن و خش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
بیت 8.
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را.
گزارش ساده بیت:
در فرجام خوابگاه هر کس یک مشت خاک است. از این روی به فریفته گیتی چنین بگوی: چه نیازی است که ایوان کاخ خیش را تا به بالا برکشد.
گزارش ادبی بیت:
در فرجام گور و خوابگاه هر کس یک مشت خاک است. هم از این است که آن را خوابگه خاک گویند. پس به فریفته گیتی چنین بگوی: چه نیازی است که ایوان کاخ گوهرنگار فردوسی خیش را تا به بالا و فلک برکشد، و بالا نشین مسند ایوان بلند جایگاه شود تا اختران فلک به نظاره وی آیند.
دوستان، با پیگیری این برنامه‌ها شما با اندیشه‌های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می‌توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.